بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت فراگیران عزیز، برادران و خواهرانی که تو این موضوع همراه ما هستن. انشاءالله که امروز گفتگوی خوبی داشته باشیم و بتونیم در مسیر تربیت نیروهای جهادی انقلابی بدایی و مؤثر در جامعه خودمون قدم برداریم. تسلیت عرض میکنم سایه شهادت بزرگان مقاومت رو انشاءالله خداوند به لطف خودش جبران کنه و به قلبهای ما آرامش بده، بتونیم در ادامه مسیری که بیشتر ما هست شرمنده شهدا نشیم و وظایف خودمون رو تو هر نقشی که هستیم به خوبی ایفا بکنیم و از عهده مسئولیت هامون بر بیایم. هر کسی توی سنگر خودش یک مجاهد به حساب میاد، چه در سنگر مادری، چه پدری، چه مربی بودن، چه معلم بودن، مشاور بودن، هیچ فرق نمی کنه. هر سنگری که هستیم با این نیت که انشاءالله بتونیم به وظایف اون عمل بکنیم برای خود رضایت الهی، اون سنگر، سنگر در واقع جهاد ماست و مسیر سلوک و تقرب ما به خداوند. خب این روزها هممون ناراحتیم، احساس غمگینی وجودمون رو گرفته، خونه هامون پر از ناراحتی هایی که از این خبرهای تلخ که تمومی هم ندارن، متاسفانه با کمکاری جامعه اسلامی دشمن ذلیل شده میاد قدرت پیدا میکنه و با کمکاری مسائل جهانی و اثر بخشی نهادهای بین المللی که هر حال یکی از نشانه آخر الزمان همینه که مردم از همه نهادها و قدرتها مایوس میشن، میبینن که اینها امکان اجرای عدالت رو ندارن و منتظرن که یک منجی این کار رو به نتیجه برسه. امیدواریم همه اتفاقات تلخ به شیرینی ظهور ختم بشه و تو این مسیر ثابت قدم باشیم، ایمانمون رو از دست ندیم و قدرتمند پیش بریم. نکات زیادی در این خصوص هست که لازمه باش در خصوص این نکات با بچه ها صحبت بشه. اینا رو حالا من نوشتم، شالا خورد خورد توی کانال همراهان نوجوان بارگذاری میشه، اونجا میتونید آموزش بدید به بچه هاتون که این اتفاقات هیچ کدومشون بی حکمت نیست و همه اینها میتونن دستاوردهای بسیار بزرگی رو با خودشون به همراه داشته باشن. باید صبور بود و اعتماد داشت به اراده الهی که فوق همه اراده هاست و امثال این شهادت و دست دادن ها رو ما هم در صدر اسلام تجربه کردیم و هم در اوایل انقلاب این فقدان ها بوده. همه اینها به هر حال زمینه برای اتفاقات بزرگتر، تعبیر از آقا، رسیدن به قله تمدن اسلامی و رسیدن به آلمان شهر مهدوی که امیدواریم با صبوری پویا و حکیمانه بتونیم به اون قله برسیم. خب روح بلند شهید مقاومت، سید مقاومت حسن نصرالله رو مهمان میکنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد. همچنین گرامی داریم تمام شهدایی که در این مسیر قدم گذاشتن، عزیزانی که در این مسیر حالا جانبازن، ایثارگرن و همیشه در صحنه بودن. امیدواریم که از دعای خیرشون ما هم توی سنگر خودمون موفق باشیم. خب بریم سراغ موضوعی که مأموریت انجامش رو داریم. یه جلسه قبل که اولین جلسه بود ما پیش نیازهای موفقیت فرزندان در تحصیل رو با همدیگه صحبت کردیم که 5 تا پیش نیاز بود که آخرش هم مقدار با عجله شد که بابتش عذرخواهی میکنم. امروز مزاحم های تحصیل موفق رو با همدیگه صحبت میکنیم. انشاءالله جلسه هفته آینده رو میگذاریم به اینکه چرا اینقدر وسوسه کنار گذاشتن تحصیل سراغ بچه ها اومده، خصوصا نوجوان ها، بچه هایی که باید وارد بخش تحصیلات تکمیلی بشن توی دانشگاه، چی شده که این رغبت به تحصیل رفته کنار و پول و درآمد و داشتن حرفه خیلی زودتر از موعد به قیمت از دست دادن تحصیل اومده توی ذهن نوجوان و جوان جا خوش کرده. حتی الان بعضی از بچه ها حتی از کودکی هم از 4 و 5 هم زمزمه اینو دارن که مسیر تحصیل رو عنوان بخشی از زندگیشون دنبال نکن. و توی جلسه 5 هم انشاءالله میریم سراغ تکنیک های موفقیت در تحصیل که اونم 10 تا راهکار داره که تا این مقدمات رو طی نکنیم گفتن تکنیک ها اثر بخش نیست. ما باید آسیب ها رو بشناسیم، پیش نیاز ها رو بدونیم و مسیر رو درست شناسایی کنیم تا بتونیم تکنیک ها رو اجرا کنیم. اگه خاطرتون باشه روی پیش نیاز های موفقیت فرزندان در تحصیل 5 تا نکته گفته شد که من برای اون دسته که هفته قبل تشریف نداشتن از بزرگواران این رو خیلی سریع مرور میکنم و بعد بیم سراغ بحث امروزم. بحث اصلاح سبک تربیتی شد که تا سبک تربیتی مقتدرانه تنظیم نشه سبکای سختگیرانه و بیتفاوت نمیتونن به یک تربیت موفق بیانجامن در ابعاد مختلف از جمله در حوزه تحصیل. صحبت این شد که ما در مسیر تربیت حتما باید زمان بندی رو بر اساس حکمت و تدبیر به ما پیشنهاد شده رعایت بکنیم، نه عجله کردن تو این مسئله به مسیر یادگیری کار درستی و نه تأخیر انداختنش. بنا شد که تو اون فرایند 21 سال تو هر فاز کار خودش انجام بشه و مثل راننده خوب مناسب با فضای جاده و موقعیتی که داره و شرایطی که وجود داره ما سرعت رو تنظیم بکنیم. تو یک دوره که 7 سال دوم هست این سرعت و جدیت بیشتر میشه. قبل و بعدش هم قانونهای خودش رو داشت که من چون جلسه قبل توضیح دادم و خیلی از دوستانم دسترسی به فایل صوتیش دارن دیگه این تکرار نمیکنم. این نکته دوم. نکته سوم تاکید شد توی پیش نیازها که همه نیازهای بچه ها رو ببینین، تک بعدی اینا رشد نکنن. اگه بنا باشه به اسم درس و تحصیل از خیلی از مزایای و نیازهای دوره سنیشون غفلت بشه طبیعی که اون درس هم براشون لطفی نخواهد داشت، تبدیل میشن به آدم هایی که شاید دانش رو برخوردارن ولی نه زندگی بلدن، نه ارتباط بلدن، نه نشاط کافی دارن، نه سلامت روان رو به اندازه کافی ازش برخوردارن. تو خاطرات سید حسن نصرالله رحمت الله علیه هست که ایشون وقتی بچه بود اولا که پدرش رو بنده خدا یک شغل خیلی معمولی داشتن، سبزی فروش بودن، یا عالم نبودن که بخوان چون این فرزندی رو عالمانه تربیت کنن، با یه لقمه حلال فراهم آوردن زمینه تربیت مناسب یک چنین به سرا انسان شریف رو تربیت از آقا نصرالله بزرگ رو مثلا تربیت کنه. و بعد یکی از ویژگی هاشون توی زندگی علاقه زیادشون به بازی خصوصا بازی فوتبال بوده، تا جایی که توی گزارش ها اومده که تو بچگیشون هر وقت سراغ ایشونو میگرفتن میدونستن که ایشون تو زمین فوتبال داره و بچه ها بازی میکنه. یعنی زندگی کاملا طبیعی عادی نرمال توی دوره سنی خودش اتفاق افتاد تا همین بزرگوار وقتی رسید به پایان نوجوانی، درسای حوزه و آغاز جوانی، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و کم کم رهنمودهای الهی در مسیرش قرار گرفت. استاد بزرگی مثل سید عباس موسوی رضوان الله تعالی علیه توی سرراهش قرار گرفت، اون از عنایت الهیه و تبدیل شد به یک شخصیت ماندگار توی تاریخ. همونطوری که بسیاری از خوبان برای همیشه میمونند، ایشون هم تون لیست خوبان برای همیشه ماندگار خواهد بود. اون یک رهبر افسانه‌ای، یک اسطوره جهان اسلام ازش نام میبرم. خب اینم یکی از دستاوردهای زندگی نرمال طبیعی که میتونه به پشت بندمون بحث در واقع تحصیل و مسائل دیگه بهش اضافه بشه. این نکته سوم، پیشنیاز سوم. تو پیشنیاز چهارم تاکید شد برای اینکه بچه ها تو همه زمین ها موفق باشن باید سرمایه دار باشن. سرمایه های درونیشون، سرمایه شخصیتی، روانشناختی، ابعاد درونیشون هم همپای مسائل تحصیلی رشد کنه. مثل سرمایه ایمان، اعتماد به نفس، امید، سرمایه بینش درست، سرمایه قدرت تحلیل مسائل، عزت نفس. اینا مسائلی بود که با صحبتش شد. و تو نکته پنجم این جمله تاکید شد که نتیجه خوب زمانی به دست میاد که هماهنگی بین خود والدین با مدرسه و این دوتا با فضای جامعه اتفاق بیفته و آموزش ها بر اساس واقعیت ها تنظیم بشن و امکان رشدهی کامل رو برای در واقع بچه ها فراهم بیارن. خب اینا بحث های جلسه قبل بود که نیاز داشتیم مرور کنیم. الان وارد جلسه دوم میشیم و موضوع مزاحم های تحصیل موفق، که این مزاحم ها رو لازمه شناسایی کنیم. یکی از این مزاحم ها که اشاره هم شد تو بحث جلسه اول، افراط و تفریط خانواده ها در حوزه تحصیله. حالا ما با افراط بیشتر در سر و کار داریم. یه مادری که روزی شاید بنده خدا بیش از 50 بار داره در مورد انجام تکلیف به فرزندش تذکر میده، بیش از مثلا 50 بار هرس و جوشی مسئله رو میخوره، حتی کم میاره از پدر خانواده کمک میخواد، یا در کنار تحصیل عادی کلاس های متعددی رو ثبت نام میکنه به این امید که بچه هاش همه سرآمد بشن، بهترین باشن و تو همه تو هیچ مهارتی کم نداشته باشن. اسمش رو میذاریم افراط. افراط میتونه به شتاب زدگی در شروع تحصیلی باشه. افراط میتونه به واداشتن بچه ها برای جهش خوندن باشه. اینا همش مستاقه افراطن. زیاد دیدم توی مشاوره که اون دسته از بچه هایی که تو کودکی وادار به پایه جهشی میشن، بعدا توی یکی دیگه از پایه تلافی میکنن و عمدن یه سالی رو نمیخونن با مرخصی تحصیلی با خیلی مسائل دیگه. این که نذاشتن بچگی کنن و این که اون جهش براشون کاربردی نداشته، چون این پازل کامل نبوده، نمیدونستن میخوان بعدا چه اتفاق رقم بزن. به این خاطر میگیم افراد همیشه میتونه مشکل ساز بشه. خانواده که تفرید دارن، کسایی که هیچ توجهی به مسائل تحصیلی بچه هاشون ندارن، سرکشی مدرسه ندارن، توی جلسات شرکت نمی کنن. خب اینها نیاز به انگیزه سازی از سوی اولیای مدرسه دارن، حالا به شکل خصوصی در قالب پیام، پیگیری تلفنی، گفتگوی شخصی، که بیان تو میدان و کمک بدن برای اینکه بچه ها در حوزه تحصیل بتونن موفق بشن. همونطوری که گروهی که زیاده روی دارن در حوزه تحصیلات بچه هاش، اونا نیاز به آموزش تعدیل و میانه روی در این خصوص رو دارن. این مزاحم اول. مزاحم دوم بحث انگیزه های بیرونیه. در روانشناسی ما در واقع بخشی داریم به نام انگیزش و هیجان. تو بخش انگیزش این موضوع مطرح میشه که انگیزه ها به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم میشن. انگیزهای درونی همون انگیزه های خودجوشن که فرد تصمیم میگه کار رو انجام بده، براش هدف داره، حاضره برای این کار سختی بکشه، ایمان به نتیجه داره و اصلا عشق میبرزه به اون کاری که داره انجام میده. خیلی از کارهای جهادی که تو دنیا توی جهان اسلام خصوصا انجام میشه اینا مرتبط با انگیزه های درونی هم. قدرتمندترین انگیزه ها انگیزه های درونی هم. همون نیت های خوب که وقتی حتی انجام هم نشه پاداش انجام بهش میدن. گروه دوم و دسته دوم انگیزه ها انگیزه های بیرونی هم. این که فرد به خاطر پول، به خاطر موقعیت، به خاطر ارتقای رتبه و امثال اینها تلاش بکنه. فرهنگ غرب و روانشناسی موفقیت مبتنی بر فرهنگ غرب عمدتاً مؤید انگیزهای بیرونیه که تلاش کن پولدار بشی، میلیونرهای خود ساخته چیکار کردن، نمیدونم خیلی هزاران شاید میلیونها صفحه ما کتابای انگیزشی داریم که فرد رو با انگیزهای بیرونی میخواد تقویت کنه. اینکه اگه یک کار موفقیت انجام دادی به خودت جایزه بده، از این مدل حرفا. خب اینا ضعیف‌ترین انگیزه هان. انگیزه های بیرونی موندگار نیستن. انگیزه های بیرونی تاریخ انقضا دارن و یه زمانی میشه که دیگه افراد از این انگیزه های بیرونی خسته میشن. حالا من تا کی بخوام نگاه هم به این باشه که بخوام زندگی مرفهی رو به دست بیارم؟ حالا فرض به دست آوردم، ثم مازا، بعدش قرار چیکار کنم؟ لذا خداوند برای اینکه انگیزه درونی رو در ما تقویت بکنه بلندایی تعریف کرده به نام جاودانگی در بهشت، متنعم شدن به رضوان الهی و کلمات بسیار والایی که خب روانشناسی از درکش عاجزه. خب این مثال رو بیاریم توی حوزه تحصیل. یه بچه کلاس سوم چهارم ابتدایی کلی ذوق میکنه، میگه مامان ببین من امروز چی یاد گرفتم، میاد داستان آرش کمانگیر رو براتون تعریف بکنیم با چه شور و ذوقی که من این داستان رو امروز تونستم یاد بگیرم، میخوای براتون تعریف کنم، میخوای نقاشیشو بکشم. عشق یادگیری در وجود این کودک موج میزنه. حتی مثلا اگه پولی دستش بیاد دوست داره کتاب بگیره، کتاب بخونه، دوست داره پیشرفت بکنه، بیشتر بدونه. میشه انگیزه درون. همین انگیزه رو ممکنه پدر مادرها بیان با جایزه گذاشتن، شرط گذاشتن. اگه تو مثلا این داستان برام تعریف کردی گوشی دستت میدم، اگه امسال معدلت خوب شد یا نمره توصیفیت خوب شد یه جایزه خوب پیش من داری، میان تبدیلش بکنم به انگیزه بیرونی و یه آفت بسیار بزرگه. ما توی مسیر پیشرفت موفقیت هدیه خوبه به عنوان تأیید از کاری که انجام داده، اما جایزه میاد سطح انگیزش فرد رو تنزل میده، کاهش میده. هدیه بگیری، من خیلی خوشحالم که تو درسات خودت میخونی، زحمتی برای من نداری، حواست به درسات هست، چقدر تعریف کردم مسئولی مدرسه ازت که خدا رو شد تو بچه سخت کوش و علاقه مندی. خیلی خوشحالم و خیلی میدونم با این علاقات به جای بزرگ میتونی برسی، بعدا میتونی به خیلی این دانش خودت رو یاد بدی. هی انگیزه ها رو در درون تقویت میکنیم، اما اینکه بیایم اینو کاهش بدیم به این که مثلا اگه امسال این شدی من یه توپ 40 تیکه بعد میخرم، اگه اون شدی برای دوچرخه میخرم، اگه دقیقا مثلا این نمره رو به دست آوردی تو بچهای متوسطه فلان کالا رو بعد میخرم، اینا انگیزه های بیرونی هم. خیلی باید مراقب باشیم به اسم پیشرفت دادن بچه ها اینا رو تو تله انگیزه های بیرونی نندازیم. نمیدونم براتون مفهوم یا نه. در خصوص گفتن تحصیل جهشی توضیح بیشتری بدیم. ببین جهشی شما بگید که مثلا بچه هم نیمه دومیه، ماشاءالله رشدش هم که خوبه، هوشش هم که خوبه، پس بذار سوم و چهارم با هم بخون، یا مثلا تابستون سوم بخونه، مثلا پاییز و زمستون به سطح عادی چهارم رو، بعد خیلی خوشتون میاد اینو بخواید توی هفتم و هشتم تکرار کنید. این بچه ها چون مثلا تابستون برای نشاطش بوده، بازی بوده، کار متفرقش بوده، اصلا آماده این مسئله نداشت. حالا درسته میبرن تست میگیرن، سطح و ظرفیت فرد رو میسنجن، منتها اینکه من وادارش کنم بدونه که خودش بخواد، بدونه که آمادگیشو داشته باشه. مثلا این مادرایی که مثلا بچه ها رو به حفظ وادار میکنن، دو تا آسیب داره دیگه. یه بخشش اینه که شما تا یه دوره که این با شماست براش برنامه داری، بعد که جدا شد رسید به نوجوانی میانی و پایانی هیچ برنامه براش نداری. این فقط فشارهای حفظ یادش بیاد. الان که از این حفظ چطور پل بزنه به پیشرفت تو این حوزه حفظ، چه تلاشایی داشته باشه که تعطیلش میکنیم. و دو، فشاری که اومده بهش، خب شما شنیدین حالا بزرگانی موفق بودن با بچه هاشون حفظ و کار کردن، اصول کار رو رعایت کردن، ظرفیت کودک رو دیدن، بر اساس شرایط واقعی که وجود داشته تصمیم گرفتن که حفظ انجام بشه. خصوصا حالا حفظ یک ساله که واقعا برای افراد ویژه باید لحاظ بشه، نه که هر کسی علاقه من بود از عهده حفظ یک ساله بر بیاد. من مراجعین زیاد داشتم که در دوره خردسالی ابتدای کودکی وادار به حفظ شده بود، اما چون آمادگی در وجودشون نبود همه مسئله بهشون تحمیل شده و ظرفیت چون این کاری نداشتن، تبدیل شدن به افرادی با وسواس فکری شدید، خصوصا در حوزه مذهب. یه جوری که میگفتن وقتی قرآن دستمون میگیریم، نعوذ بالله، انگار گدازه آتش تو دستمونه. اصلا از شنیدن کلمش، از شنیدن آیات، از باز کردن صفحه قرآن، تمام اون فشارهای قبلی یادمون میاد که چقدر اذیت میشدیم. حالا مستاق بود که افراد و تفرید اونجا مشکل ایجاد بکنه، اینجا هم انگیزهای بیرونی یه دردسر این که کار رو خیلی سخت بکنه. مزاحم سوم، من اینا رو میگم بعد یه فضایی میذاریم با هم دیگه برای گفتگو، انشاءالله زودتر پیش بره که اون فضای گفتگو امروز حداقل یک رو داشته باشه. ببینید، مزاحم سوم لذت گرایی و راحت طلبی بچه هاست. وقتی ما حالا تو اون سبک‌های سهل‌گیرانه فقط خدمات بدیم و انتظارات رو به حداقل برسونیم که تو پیش نیازهای قشنگ براتون توضیح دادم با جزئیات، و خیلی طبیعیه که الان این لذت گراییش باعث شه که هر چیزی براش باحال خوشایند پاش باشه، مثل بازی، مثل تماشای کارتون، مثل رفتن بیرون، خوراکی خوردن، هر چی و هر چیزی که سخت باشه، زحمت داشته باشه، میلش نکشه و از این نوع عناوین این ازش دوری کنه. یعنی محور و معیار انتخاب این فرزندی که همه جوره بهش رسیدگی شده و هیچ انتظاری ازش خانواده نداشتن، معیارش چیه؟ باحال بودن و باحال نبودن. خب حالا مثلا اگه از یه درسی خوشش بیاد باحال پاش هست، اگه درسی خوشش نیاد اصلا هیچ کاری بهش نده، در حالی که این معیار درست نیست. این معیار مثلا تکبودی بچه ها روش بده. لذت ها با زحمت به دست میان، لذت ها در زمان به دست میان، لذت ها در واقع ردبندی سنی دارن، لذت ها مقدمه رسیدن به موفقیت ها هستن، همه اینها هست. لذا بگیم وقتی شما سبک تربیتیتون بچه ها به سمت راحت طلبی، مسئولیت نپذیرفتن، به سمت در حقیقت راحت بودن هایی که شکل انتظار و توقع بیجا رو به خودش میگیره، وقتی همچین فرمی میشن، خیلی طبیعی که در خصوص درس هم این یک مانع خیلی جدیه، چون درس تحصیل علم به دست آوردن دانش زحمت خودش رو داره که اون زحمت مقدمه اون منفعتی که بعداً قرار ازش استفاده کنم و ببرم. این مزاحم سوم. مزاحم چهارم نداشتن تمرکزه، که خب این امروزه خیلی زیاد شده. عدم تمرکز دلایل متعددی داره. یکیش اینه که ورودی اطلاعات بچه ها خیلی زیاد شده. بچه هایی که همه جای سرک میکشن، همه برنامه میخوان ببینن، از همه مسائل بزرگسال و فامیل و خانواده به خاطر زندگی آپارتمانی و در همتنیدگی زندگی مطلع میشن، خیلی طبیعی که تمرکز ازشون گرفته میشه. یا یه عامل تمرکز مثلا خود رسانه است. بچه ها توی گوشی به سرعت میخوان حرکت کنن، به سرعت نمیخوان وایستن، نمیخوان دقت کنن، میخوان بعدی رو ببینن، میخوان لول بعدی بازی رو به دست بیارن، میخوان نمیدونم احتمال بدن کلیپ بعدی بالتر از کلیپ قبلی باشه. سرعت و عبور کردن، رد شدن و حالت در واقع دست به سرچ بودن استراحن میاد از بچه ها یک تماشاچی میسازه، یه بیننده فقط نسبت به اطلاعات میسازه و نهایتا یک محتکر اطلاعات، نه تحلیل کننده اطلاعات. به این خاطر لزومی نمیبینن که تو این مسائل صبر کنن، وایسن، دقت کنن و اون تمرکز رو تمرین کنن. به این خاطر میگیم تو مزاحمان تحصیل عواملی که تمرکز بچه ها رو به هم میریزه اینها رو به حداقل برسونید. مثلا یه مادر تو گفتگوی تلفنش خیلی مراقب باشه که مشکلات فامیل رو به گوش بچه ها نرسونه. اگه مشکلی دارین که واقعا برای خود بزرگسال اصلا نیاز کودک نوجوان در جریان قرار ببره، نوجوان تو همین خونه است، اونا بهش نگیم. یا خود اشعه الکترومغناطیسی که تو گوشی ها هست، وقتی این تعداد دفعاتی که و زمانی که گوشی دستشه طولانی میشه، عملا خود این میتونه اختلال در تمرکز ایجاد بکنه. شما وقتی پشت گوشی داغ میشه، یعنی مدار الکتریکیش چند برابر حالت عادیه. دیدین که تو خیلی از این پیجر ها و این چیزایی که وقتی میگن یا گوشی تو آفتاب میمونن یا یک سره وسط مثلا به شارژن طرف داره استفاده میکنه، حتی احتمال انفجار رو هم میدن. حالا درسته اونجا دستکاری باتری لیتیوم این بوده، اما در کل این مدار الکتریکی وقتی زیاده رو گوشی داغ میکنه. حتی یه خردسال، یه کودک گوشی تو دستش داره و این مدار داره منتقل میشه از طریق درس به اعصاب مرکزی، اینو تو تحقیقات گفتن این ممکنه خودش عامل پراکندگی ذهن، عدم تمرکز و مشکلاتی از این دست بشه. حتی ممکنه اختلال یادگیری ایجاد بکنه، مثل بچه‌هایی که کلمات رو بلدن ولی نمیتونن اینو درست بنویسن، توی نوشتن، توی خوندن دچار مشکل میشن. خب این عدم تمرکز بس یه مانع. راهکارا رو اشاره خدمتتون میگم. امروز بحث آسیب شناسی. خانواده های پر مشکل خودشون یکی از مزاحم های تحصیل موفق هست. پدر مادری که مرتب با هم بگو مگو دارن، تهدید به جدایی دارن، نمیتونم تخریب و تحقیر هم دیگر رو در پیش گرفتن، خونه که پر مشاجره است، خونه که پر بی احترامیه، خونه که از جهت عاطفی سردن، خب خیلی طبیعیه که بچه ها اینجا احساس بکنن که موندگارشون تو این خونه خیلی باید کم باشه. احتمال فروپاشی خانواده زیاده با نگاه خودشون، و به این خاطر باید از الان رو پای خودشون وایستن. با درسم به جایی نمیرسن با این فرمونی که الان توش قرار گرفته. از همون بهتر که به درس فکر نکنن. اینم یا مثلا خود خانواده پر مشکل، استرسی که وارد میکنه به بچه ها، اینو نگفتم که خود استرسی که از عوامل عدم تمرکز، استرس یه هورمونی رو در واقع توی مغز منتشر میکنه به نام کورتیزول. کورتیزول وقتی تو مغز منتشر میشه، جواتون دارم می‌نویسم که میگیم هورمون، در واقع هورمون استرس و استراب است، عامل پراکندگی ذهن میشه. خب حسابشو بکنید، یه در کودک، حالا چه دبستانی یا یه فرزند در مقطع نوجوانی، تا میاد تو خونه با جر و بحث پدر مادر برو میشه. والدین ناسازگار، یادم نمیاد جلسه قبلتون گفته باشم، با اینکه صبح نشستم این فایل رو گوش کردم که حرفام تکرار نشه. والدین ناسازگار هم مستقیم و هم غیر مستقیم بچه ها آسیب میزنن. غیر مستقیمش مشخصه، چون پدر مادر که درگیر ناسازگاری، انرژیشون همینجا مصرف بشه. به تعبیر قرآن که فرمود لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، با همدیگه جر و بحث نکنید، نزاع نکنید، خاطر اینکه تو این نزاع انرژی خودتون از دست بدین. یه خاصیت پدری و مادری براتون نیمونه، حالا تو مستاق ما این نمیتونید کار مثل نقشتون درست ایفا کنید، وظیفتون درست انجام بدید. مستقیم آسیب میزنن که این تو پسرها و دخترها متفاوته. پسرهایی که خانواده پر مشکلی دارن و حتی با هم تو طلاق عاطفی دارن، پرخاشگری و خشونت فیزیکی دارن، درگیری های از این دست دارن، این پسرها خودشون پرخاشگر میشن، تندخو و عصبی میشن. دخترها تو این موقعیت افسرده و مضطرب و گوشه‌گیر میشن. خب بچه‌هایی که مرتب این آسیب رو دارن میبینن، خیلی طبیعه، عزت نفس، احساس ارزشمندی، من متعلق به خانواده خوبم، من محترمم، من همه زندگیم رو فرم طبیعی خودش قرار داره، این ازشون گرفته میشه. آدمی که عزت نفسش گرفته بشه، این سرمایه درونیش کم باشه، این آدم اصلا برای موفقیت تلاش نمیکنه. جوری برنامه‌ریزی میکنه که به شکست منتهی بشه و آسیب ببینه توی مسیر زندگی خودش. این مورد چهارم که اینجا سوال کردین عدم تمرکز بود. مورد پنجم خانواده پر مشکلن. خب ناسازگاری چاره داره؟ اگه دیدی از حد طبیعیش عبور کرده حتما باید مشورت بگیریم. یه بخشی از ناسازگاری ها به خودخواهی های ما، منیت، خود بزرگ بینی، خودشیفتگی مون برمیگرده. بخشش به تفاوت هایی برمیگرده که نپذیرفتیم. یه بخشش به نداشتن مهارت در گفتگو زندگی کردن برمیگرده. یه بخشش به خستگی های اضافه ما و انرژی که در بیرون از خونه مصرف بکنیم، دیگه نای تلاش کردن توی زندگی برامون باقی نمونه، تو نقش هامون کم میگذاریم. همه اینا چاره دارن. حالا موضوع ما بحث خانواده نیست به معنای زوج درمانی و اصلاح روابط زوجه، فقط میخوام تیترها رو خدمتتون عرض کنم که در فضای کار باشین، که اگه یک دانش آموزی تو توی نقش دانش آموزی خودش دچار کمکاری شد، یکی از چیزایی که باید دنبال کنید به عنوان ریشه خانواده شکی، چه شرایطی رو تو خونه داره. یه وقتی حتی یه همسایه مشکل ساز، یه فامیل استرام به درد نخور مزاحم میاد و کلا فضا رو خراب میکنه، چه برسه به این که بچه هایی که فضای طلاقن، بچه هایی که والدین در شرف طلاقن، بچه هایی که دیگران تو زندگیشون سرک میکشن، اینا نمیتونن زندگی خوبی داشته باشن، پدر یا مادر خدای نکرده به زندگی خیانت کردن، همه اینها مشکل ساز بودن اون خانواده رو میرسونه. مزاحم بعدی که باید حواستون بهش باشه اینه که بچه ها به خاطر رسانه زدگی، نداشتن فرصت برای تجربه کردن، ندادن موقعیت از توی خانواده توی تلاش کردن، همه اینها و همون راحت طلبی و مسائل دیگه شون، اکثرشون آرزو دارن، هدف ندارن، یعنی دلشون میخواد یه اتفاقاتی بیفته، نمیخوان خودشون اون اتفاق رو رقم بزنن. اینم خیلی جای تعمل داره. عزیزانی که مشاورن و دارن کمک میدن به دهه 80 یا دهه 90 ها، توجه کنن که الان خلای هدف گذاری یا اینکه ما آرزوها، خیالات، ذهنیت و زندگی ذهنی رو جایگزین هدف گذاری کردیم، این خودش یه آسیب خیلی جدیه. فردی که هدف نداره خیلی طبیعیه که حرکتم نداره، برنامه هم نداره، وقتش براش مهم نیست، میخواد خودش رو با سرگرم شدن از همه این آینده که میخواد بسازه دور کنه، چون معتقده که آینده خودش ساخته میشه. و اینا جز مزاحم هایی که باید بهش توجه کرد. اگر فردی دچار آرزو بود، ما این میکشیمش به سمت واقع بینی. واقع بینی یعنی که الان چه چیزایی رو داره و چه چیزایی میتونه به دست بیاره و حتی هدف های خیلی کوچیک و جزئی براش تعریف میکنیم، از رسیدن به اون هدف این احساس براش به وجود بیاد که من خودم توانایی به دست آوردن رو دارم. حالا این هدف‌های کوچیک میتونه مثالاش خیلی متفاوت و متنوع باشه. مثلا شما بهش گفتین این دفعه پول تو جیبی تو ذخیره کن، همه رو خرج نکن، اون دفتری که دوست داری رو بخر، درسته که آره بابا اینا زحمت بکشن برات میخرم، ولی یه بار خود اینو تجربه کن. یه مثلا تو یک بازی عقب افتاده، بهش در این آموزش بدین که تمرکز کن، ذهن تو جمع کن، تو اگه دقت کنی مثلا توی فوتبال دستی، تو پینگ پونگ، هر چی دقت کنی، حواس جمع کنی، میتونی برنده باشی. وقتی تجربه برنده بودن رو با تمرکز رو خودش، با مدیریت خودش به دست میاره، یعنی هدف رو لمس کرده و این برای رسیدن به هدفهای بعدی آماده تره. به این خاطر میگیم حتما تو بسته تربیت باید این هدف گذاری ها از خرد کوتاه مدت شروع بشن تا زائقه فرزندان ما از این نوع رسیدن ها رو تجربه کرده باشه که بعدها بتونن هدفهای بزرگتر رو به دست بیارن. شما خیلیاتون ممکنه برای دهه 60 و 70 باشید، دیدین بچه‌ای که تو خانواده‌های پر جمعیت زندگی میکنن، چون یه جورای مطمئنن خانواده دیگه خیلی نمیتونه اینا رو حمایت کنه، اینا پر هدفن، خیلی زودم به شغل میرسن، کاری هم که به دست میارن دو دستی اون کار نگه میدارن و خیلی مایلن که خواسته های خودشون رو عملیاتی کنن. حالا یه خانواده یا تعداد بچه ها کمه یا حمایت والدین اضافی، کلدن انگیزه ها رو از بچه ها میگیرن، بچه ها فقط سرخوش اینن که وقتی بزرگ شدیم با این پولی که هست میتونیم بهترین ماشین رو بخریم، میتونیم بهترین جا زندگی کنیم. بیشتر پرورش آمال و آرزوها رو دارن. تو آموزهای دینی هم رفتن به سمت آمال و آرزوها نه شده، مذمت شده، اما آینده نگری توصیه شده که حتما باید آینده رو ببینید. چه آینده معنوی که فلتنظر نفس ما قدمت لغد، نگاه کنید که هر کسی برای آینده، برای فرداش چه آماده کرده، چه آینده های مادی که روایت هم داریم، بخشی از پولاتون رو ذخیره کنید برای روزی که بهش نیاز پیدا میکنید. یا توی ادبیات و آیین فرهنگی هم داریم که مرد آخر بین مبارک بنده است. اینا رو گفتم برای اینکه توجه به این اهداف خیلی جدی باشه. مزاحم بعدی که باز خوبه حالا دارید همراهی میکنید، بحث تنبلی فراگیر بچه هاست. بچه هایی که تحرک ندارن، زندگی سالم ندارن، از هر دون خوراکی هر زمانی که دلشون خواست استفاده میکنن، خواب و خوراکشون درست نیست، یه اسیدیه به نام اسید لاکتیک تو بدن، وقتی این زیاد تولید میشه بهش میگیم اسید تنبلی. این اسید تنبلیه، با تولید اضافهش فرد به تنبلی خیلی بدی مبتلا میشه، بیحال یه جایی میفته، اصلا حوصله اقدام برای هیچ کاری نداره. خب بچه ها الان از بودن پای تلویزیون که گوشی دستشونه ساعتها یه جایی نشستن، چیپس و پفک و چیپو و چیپلت و همه اینا هم که ماشاءالله دارن تند و تند مصرف میکنن، دریغ از تحرک، دریغ از فعالیت، دریغ از جنب جوش، هیچ حرکت خاصی ندارن. از اون برن که شما همه جور دارین حمایت بکنین، لطف خدا و محبت اضافی که داریم، اون یه فرد با این تنبلی فراگیر حتی وقتی از مدرسه میاد حال نداریم لباسشو در بیاره که شما 10 بار بهش میگین، حال نداره کتابشو سر جاش بذاره، جورابشو پرت میکنه، فردا صبح باید همه دنبالش بگردن این جورابه رو پیدا کنن. خب تو همه محورات دچار مشکل میشه. چاره چیه؟ همون آموزش های خرد، انتظاراتی که بر اساس اقتدار ازش دارین، مطالبه که تا حصول نتیجه دنبال میکنین، این که در کنار برنامه عادی زندگیش باشگاه و بازی و بازی حرکتی و تحرک رو به اندازه کافی میبینید، خواب و خوراک و ایناش تنظیم میکنین، اینا از اون تنبلی کم میکنن. اگه شما مرتب الغای تنبلی بکنین هیچ وقت درست نمیشه، باید از اون نقطه مقابلش، جایی که این رفته و اقدام کرده به جای تنبل بودن یک کار مفیدی کرده، اونو تقویت میکنید تا رفتار جدید درش شکل بگیره. مزاحم هشتم، بحث بی‌حوصلگی در دسترسی به اهداف زمانبره. این جمله که اینجا دارم تو پیام براتون مینویسم، ببینید سیستم پاداش دهی دوپامینی، من علت این که سطح بحث رو متنوع میگیرم، خاطر اینکه مخاطبای ما سطوحشون متفاوته، سعی میکنم خیلی ساده که نیاز دارید و خدمتون عرض کنم، اما خاطر حفظ احترام متخصصین عزیزی که تو جمع هستن به احتمال قوی یه جای بحثا و جوری پیش بره که رضایت خاطر همه انشاءالله جلب بشه. سیستم پاداشته دوپامینی چیه؟ دوپامین هورمون نشاطه. وقتی شما یه کاری رو با موفقیت انجام بدین خیلی خوشحال میشین. وقتی یه خبر خوب بهتون میرسه به وجد میاین. وقتی بچه کوچیکی میخنده با مزه بازی در میاره چقدر شما احسان ریسه میبینین بابت کاری. اینا دوپامینه. دوپامین تو زندگی بچه های امروز شده برد برنده شدن توی بازی های موبایلی، دیدن کلیپ های خنده دار، درست شد؟ این وقتی که به لحظه به آن در واقع داره لذت میبره از اون محرکی که وجود داره، مثل همون مثلا برنده شدن توی بازی، تونسته مثلا حریف رو شلیک کنه بزنه بکشه، یا مثلا توی بازی پی اس تونسته مثلا تیمش رو برنده کنه، هیچ کاری نکرده و فقط با این دستاش تونسته مثلا گل بزنه، گلی که با پا میزنن ایشون با انگشتای دستش تونسته بزنه، برنده بازی شده، چقدر به وجد اومده. تا وقتی که از این خوشی های مقطعی لحظه‌ای روزمره وجود داره و این دوپامین به این شکل داره آزاد بشه، این که حالا بهش بگیم ما یه لذت بزرگتری داریم به نام موفقیت، یه لذت بزرگتری داریم به نام ممتاز بودن توی مدرسه، اینکه دیگران رو حساب باز کنن، لذت‌های بزرگتری داریم به نام یادگیری، مهارت آموزی، رسیدن به جایی که دیگران دوست دارن اونجا برسن. اینا دیگه اصلا نمیتونه تو ذهنش بیاد. خب مثلا الان شما خیلی وقتا بچه‌ها میگن چقدر دلم می‌خواد از تو اولین دکتر خانواده ما باشی، یه ته دل شاید بخواد ولی میگه خب منی که الان خوشم بچه به یه خوشی پر دردسری به نام پزشکی فکر کنم. یعنی عملا تو رفتار خودش با این فعل و انفعالاتی که تو سبک زندگیش هست عملا نمیتونه اون برسه. به این خاطر میگیم حالا بهتون از اون توضیح میدم تو راهکارها که سیستم لذت خواهی بچه ها حتما باید تنظیم بشه. یادم بیارید 97 تا پیشنهاد به بچه ها میدیم بابت لذت خواهی های درستشون، تنوع بدن به لذت ها، لذت ها رو به دست بیارن، نخوان لقمه خودش وارد در واقع گلو اینها بشه، بعد خودشون برن اون لقمه خوب نون گرم رو باید رفت صف وایستاد گرفت آورد که مزه کنه، هندونه شیرین رو باید سنگینی جا به جایش تحمل کرد تو خونه آورد شد گذاشت تو یخچال خنک بشه که بعد توی دوره همی بخور. اینا چیزایی که بچه ها فقط نتیجه رو دیدن و اون هم عمدتا نتیجه تو فضای غیر واقعی رو تجربه کردن و به همین دلیلی که وقتی میگی درس با درس خوندن به جایی بره نمی کنم، من همینجوری به همه جا رسیدم، همینجوریش هم خیلی خوشم. خب این مزاحم هشتم. مزاحم نهم تو زندگی بچه ها شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه است. آدم هایی که گلایه من دارم، اصلا یه پدری که خسته میاد خونه، پس کنید استاد دانشگاه است یا با تحصیل خودش داره زندگیشو پیش میبره، بعد میاد بیه که من اصلا اشتباه کردم از اون اول رفتم سراغ درس، این داداش ما رو ببین نجار ماشاءالله با این 100 میلیون تومن کار میکنه، کلم اعتبار داره، کارش هم دوست داره، اصلا من خیلی مسیر رو اشتباه رفتم، این همه زحمت کشته رسته به اون رتبه علمی حالا پشیمونه. یا این منفی گرایی هایی که توی خونه پیش میاد، مقایسه هایی که اتفاق میفته، ما این همه درس خوندیم چه کار کردیم، این فلان فوتبالیست دیپلمش هم به زور گرفته، فلان بازیگر در واقع سینما ببینید اصلا لیسانس هم نداره ولی چقدر داره پروژه اجرا میکنه، آدم ها با درس به جایی نمیرسن. خب این فضای حاکم بر جامعه، فضای اقتصادی هم که هست، اگه پول بشه مهمترین مسئله توی جامعه خیلی طبیعی که معیار خیلی از تصمیم گیری هم میشه پول، متاسفانه الان شده. خب بعد یه نوجوان یه کودک داره اینو تو خونه میشنوه، بیرون هم میشنوه، تو جامعه هم داره میبینه که مثلا خیلی هایی که تحصیلات عالی دارم، یه وقتی میگفتم مثلا بالای 6 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه شغل ندارن، مشاغل کاذب خودشون سرگرم کردن که امورشون بچرخه. نمیتونیم آمار چقدر درسته، منتها اینا رو که میبینم حسب این مسئله میام برای خوش برنامه‌ریزی. خب بس درس چی؟ آدم با درس به هیچ جا نمیرسه. همین اندازه بریم سر کلاس که غیبت نخوریم، که هست داشتیم که اونواد دعوانم، بس میریم همونجا شیطنت اونو میکنیم، میریم اونجا با کاغذ موشک درست میکنیم پرتاب میکنیم به سمت معلم بچه های دیگه، میریم مثلا اونجا شیطنت به سراغ. آره دیگه، شیطنت برای ما جذابتر از اینکه بخوام جدیت رو توی تحصیل بیاریم. خب این هم مزاحم نهم و مزاحم پایانی که ازش حرف میزنیم، بحث توهم داناییه که اینم امروزه خیلی در موردش صحبت میشه. که توهم دانه یعنی چی؟ این که من فکر کنم همه چی رو بلدم. از کجا؟ از سهولت دسترسی من به اطلاعات این توهم ایجاد میشه. ما چون مطلعیم مدعی هستیم. من الان به شما هر کلید واژه بگم، میگم نمیدونم در مورد چیزی شنیدی، حتی اسم داروها هم که به شما میگم و اگه تخصصتون نیست پورم بینید یه جستجوی ساده، 3 دقیقه بعد یاره این داروی عوارض رو داره. من که متخصص نیستیم، اون پزشکی که رفته فارماکولوژی خونده چقدر بنده خدا زحمت کشیده که این داروها رو حفظ بکنه، کارکردشون رو، ترکیبات سلقه‌ای و 10 تا فاکتور دیگه شو تونسته متوجه بشه که الان تجویز کنه. شما بگید سریع درمان سرگیجه، درمان فوری سرگیجه، یه جستجو میزنید با این حساب هممون داناییم دیگه، همه چیز میدونیم، اما نمیدونیم اینا فقط به گوشمون خورده. عرض کردم ما محتکر اطلاعاتیم، نه آگاه از اطلاعات. اینا خیلی مهمه. بچه‌هایی که بلوف بیان، حالا خصوصا تو نوجوان، من همه این چیزایی که تو میخوای من بگه بلدم، من آره این هوش مصنوعی هم که خیلی اوضاع رو جالب تر کرده. مستر سری میگه سلام خوبی چطوری چند وقت من سر نزدی، میاد قشنگ باش حرف میزنه، یه آدم همه چیز دام. یه کارتونی میداد ما بچه بودیم، پروفسور بالتازار بود اگه یادتون باشه، که این همه چی دوم بود، همه چی میدونست. حالا نماد واقعیش این الان شده هوش مصنوعی. خب یه وقتی من میتونم یه همچین فضایی داشته باشم، دیگه برای چی باید درس بخونم؟ یعنی خیلی مهمه دیگه. اینی که میخواد بیاد و دستاوردهایش رو با زحمت به دست بیاره، میگه الان همه چی هست، بس نیاز نیست. تو مقالات آینده پژوهی هم در مورد مسائل حرف زدن، گفتم بچه‌ها دسترسیشون به اطلاعات خیلی زیاد میشه، باید شما مهارت یادشون بدین، از جمله مهارت مثلا تبدیل دانش به حرفه، به مهارت. مثلا این که الان داره میگه همه چی بلدم، خب یه برام توضیح بده که دقیقاً یه جایی متوجه بشی که دانستن با آگاه بودن با هم متفاوتن، فهم با شنیدن با هم متفاوتن. اینکه به گوشم خورده تا اینکه من مثلا کارشناس و مسئله هستم خیلی با هم متفاوتن، لازم بدونم. و ارزش یادگیری توصیه، هر چی میدونی بدون، بیا دونستهات رو بیشتر کن. مثلا هوش مصنوعی متولد دانایی خود آدم هاست، بس نمیتونه از آدم ها قوی تر باشه. مغز هایی که مادن اختراع کردن مغز انسانی بودن، پس هنوز انسان ها خیلی قوی تر از هوش مصنوعی هست. یکی اصلا به یاد بگی چجور هوش مصنوعی عمل کردش به چه شکلی با چه ساز و کاری داره انجام. توی اسلام هم و آموزهای دینی خیلی تصریح شده که شما به دانستهاتون اکتفا نکنید. رب زدنی علما و عملا صالحا، یکی از دعاهایی که مرتب از ما خواستن این دعا رو داشته باشیم، خاطر که بسندگی به دانش موجود عملا میشه خسران. رسود تو سوره طه آیه 114 رب زدنی علما، این دانستن به خودی خود هنر نیست، این که من دانش رو ارتقا بدم، تبدیلش کنم به مهارت، از آفت خودپسندی، بخ نسبت به دانش در بیار، اینا هنرهایی که بهش متصل میشه. خب تا الان 10 تا مزاحم رو در مورد صحبت کردیم که اینا مهمن، تا به اینا توجه نکنیم نمیتونیم در واقع فضای تحصیل بچه ها رو پیش ببریم. جلسه بعدیش حالا این موضوعی که علاقه به کار از کجا آمده میام. تا حالا بعضی از عزیزان تو پیامشون آوردن که این 10 تا مزاحم رو یه بار دیگه مرور کنید. مزاحم 10 توهم دانایی، مزاحم 9 شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه است که بهونه دست بچه ها میده درس نخونن، چون درس خانها و درس خانده ها رو پشیمان و پریشان میبینن. مزاحم 8 بی‌حوصلگی در دسترسی به اهداف زمانبره که به خاطر اون سیستم پاداشدهی دوپامینیه که به لحظه لذت‌های دیگر رو تجربه میکنن و رسیدن به لذت‌های بزرگتر خودش رو به دردسر نمیندازن. مزاحم 7 تنبلی فراگیر ناشی از عدم تحرک، سبک زندگی اشتباه، متقاضی نبودن والدین توی فعالیت‌های بچه‌هاشون، پرکاری بچه خانواده تو این زمین است. مزاحم 6 این که آرزوها جای اهداف رو گرفتن و معتقدن که برای رسیدن نباید زحمتی رو متقبل بشن، خود آنچه که طلب میکنن برای خودش به دست میاد. مزاحم 5 خانواده‌های پرمشکلن که باعث بشن بچه‌ها به فکر تحصیل نباشن، تمرکز تحصیلی، آرامش تحصیلی، امنیت خاطر رو برای تحصیل نداشته باشن. خود عدم تمرکز به عنوان مزاحم 4 مطرح شد. دلایل متعددی هم برش ذکر کردم. انشاءالله بعدا صوت رو که گوش کنید هرچی جا موندیم تو یادداشت کنید. مزاحم 3 رو گفتم، لذت گرایی، راحت طلبی بچه هاست که معیار انتخابشون با حال بودن و نبودن، خوش بودن نبودن، حتی تو انتخاب دوستشون، انتخاب درس و خیلی مسائل رو دارن. بحث انگیزهای بیرونی که ما باعثش میشیم به جای انگیزهای درونی و میاد مشکل ساز میشه. و موضوع افراط و تفریط خانواده هاست که توی مسئله میاد مشکل ساز میشه. خب ما چون 3-4 دقیقه با تأخیر شروع کردیم، اجازه بدید من 3-4 دقیقه به وقت من اضافه کنم. اگه مانعی نیست از نظر مسئولان محترم آموزش ما تا 5 دقیقه خدمت عزیزان باشیم. من چند تا سوال رو جواب بدم. این که صوت رو کجا بارگذاری میکنن نمیدونم، انشاءالله مدیر اتاق آموزش الان خدمتون توضیح میدن، ولی به من گفتن صوت رو ضبط کنم، منم دارم ضبط میکنم، این سامانم ضبط میکنه. اینکه کجا بارگذاری میکنند بنده نمیدونم. به این سوالات فنی که پرسیدین در خصوص اگه کسی 10 مزاحم یادداشت کرده بیشم بیاد که گذاشتیم براتون، بذار ببینم نکته هایی که اینجا فرمودین چی هست. در مورد بچه های طلاق و اینکه چطور میتونیم مشاوره بدیم توضیح بیشتری بدین. اول درکشون کنید، بعد اینا رو به پذیرش برسونید که بناس آیندت رو خود بسازی، تصمیم به اینکه آیندت رو میخوای عالی بسازی یا عادی. اگه قرار عالی بسازی با چی میخوای بسازی؟ با دست یا مهارت یا هر دوتا با هم دیگه؟ یه بینش درست بهشون بدین که حرکتشون بر اساس نقشه راه باشه. بهشون بگین که شما قوی هستی، خیلی ها بودن شرایط مشابه شما رو داشته، الان بهترین موقعیت ها رو دارن توی شغلشون، توی اجتماع. قرار است که یه شکست خانوادگی باعث فروپاشی استعداد و توانمندی های شما باشه. همه چی برمیگرده به اراده خودت. به اضافه که ارادت رو با پیوند زدن به خداوند، کمک گرفتن از او، تبدیل میکنیم به یک اراده با نتیجه خوب. فرمودن من معلمم، چطور میتونم از خانواده شاگردم با خبر بشم؟ اصلا نمیشه دخالت کنم. خب شما دخالت نمی کنید، ولی با تجربه که داریم متوجه میشین بچه ها مثلا یه سرشون تو فاز نیستن، یه سرشون نشاط کافی رو ندارن، یه سرشون گیرایشون خیلی اومده پایین. سوال میکنید چیزی شده، اتفاقی افتاده؟ اگه مثلا بتونید مادرشون رو بخواید، چون شما خانم هستین، با مادرشون صحبت کنید که این دختر شما مثل بقیه بچه ها نیست، چه اتفاق افتاده، من میتونم کمکتون کنم یا نه، زمینه فراهم بکنید که مسیر رو باهاشون درست طی کنید. دختر من با حفظ قرآن داشت به سمت دلزدگی از قرآن میافته که خدا روش زود متوجه شده من هم دلیلم. بذارین بچه ها با قرآن و آیات زیباش زندگی کنن، پیاده کنن این آیات رو تو زندگیش. خیلی بهتره بچه هایی که حالا استعداد بالای خداوند بهشون داده برای حفظ، اونا مسیر حفظ رو طی میکنن. اونم که تنوع خودش رو داره از یک سال تا چندین سال میتونه این کار رو انجام بدن. خب چطور میتونیم فرزندمون رو به سمت تکبودی بودن کمک کنیم؟ قرارش رو تکبودی نشن دیگه، قرارش رو تو ابعاد مختلف براشون موقعیت های فراهم بکنیم که از اون موقعیت ها اینا بتونن پیشرفت رو توی به شکل جامعه رقم بزن. فرزند ما به تحصیل جهشی علاقمنده ولی من مخالفم، آیا اشتباه میکنم؟ مدرسه‌ام که تایید کرده که فرزندم میتونه، حالا این پایه ناشی میگفتی شاید راحتتر میشد. اگه میبینید بهش فشار نمیاد، خواسته خودشه و بعد برای آینده تحصیلیش برنامه مشخصی داره، انرژی و نشاط کافی رو هم داره، فاکتورها رو لحاظ کنید دیگه. نمیگیم مطلق جهشی بده، میگیم جهشی که تحمیل بشه بچه ها بده، جهشی که ناقص باشه طرحش اون نتیجه کلام منتهی نشه آسیب زاست. از چه سنی حفظ قرآن رو بچه ها شروع کنید؟ از همون 3 سالگی هم شما یه سری آیه ها رو میخونید، بچه ها دارن حفظ بکنن، بس کار حفظ رو شروع کردین. حفظ رسمی رو بذارین حالا کارشناسش نظر بده، ولی معمولا میگن بچه هایی که حالا یه تسلط اولیه به زبان گفتن پیدا کردن، شنیده ها رو میتونن درست تلفظ کنن، مثلا میشه اواخر شاید خردسالی، منتها با همه شرایطش. آسیب های انگیزه بیرون رو بیشتر توضیح بدین، این که به متکی به شما میشن خودجوش نمیشن، مقطع زمانی که بهش بخوره انگیزه دیگه میاد جاشو میگیره، پاداش های قوی تر میاد جای پاداش های ضعیف تر شما رو پر میکنه. ایجاد رقابت با همکلاسی کدوم انگیزه است؟ انگیزه بیرونی نزدیکتره دیگه، چون میخواد خودش اثبات کنه تو اون جمع، این که حالا خودش دوست داشت یاد بگیره حرف دیگه است. خیلی خوب، گفتن انگیزه های بیرونی بهتر نتیجه میده، انگیزه های بیرونی سریعتر نتیجه میده ولی بهتر نتیجه نمیده. من جملتون رو اصلاح کردم. در مورد رد تحصیل جهشی توضیح بدین که عرض کردم. خب اینا سوالات بوده که پرسیدین، حالا من از پایین خوندم رفتم سمت سوالات بالاتر. بذارید ببینم اگه نکته مهم اینجا اشاره کردین. گفتم من توی مدرسه مشغول فعالیتم، یکی از عوامل افت تحصیلی بچه انحرافات شخصیه، حالا مثل رفتم به سمت خود ارضایی، لطفا در خلال بحثا به این موضوع اشاره کنید. حالا چون تو گروه نوجوان بیشتر اتفاق میفته موضوع اصلی بحث نبوده، ولی باشه چشم شما من توضیح میدم، اگه یادم رفت یادآوری کنید. چرا اینقدر اصرار بر تحصیل داشته باشیم؟ ما اینقدر نیاز به تحصیل کرده نداریم. گفته شده از چین هم بیشتر دانشگاه داریم. بله طبق آمار همینطوره، به اضافه اینکه تحصیلات انتظارات ایجاد میکنه که هیچگاه برآورده نمیشه، چون این همه کشور پشت میز نشینه نیاز نداره، ما گاهی بیشتر نیاز مهارت داریم که با تجربه به دست میاد. خب تحصیل لزوما شغل نیست، حالا من توی راهکارا میگم تحصیل پشت میز نشینه نیست، تحصیل میتونه کسب و کارهای نوین، خلاقیت های شغلی دیگر، کارآفرینی اینا رو باعث بشه که همه اینها زمینش تحصیلی که بچه های انسجام فکری و قدرت فکری رو میده. کتاب گفتم معرفی کنید. اگه مرتبط مستقیم با بحث آموزش و کلاس های اینا بخواید، من معمولا کتاب دیوید فونتانا رو معرفی میکنم. دیوید فونتانا که با عنوان روانشناسی برای معلم ها. اگه کتاب تربیتی میخواین کتاب آموزش اخلاق، قانون پذیری و کنم اجتماعی شدن یا رشد اجتماعی در کودکان، این فکر کنم حالا عنوانش شاید متفاوت باشه، اجتماعی شدن در فرزندان دکتر جان بزرگی، کتاب خوبیه که مبانی پایه رو به شما میده، قانون پذیری و اجتماعی. ممکن کلمه اینجا پس پیش شده باشه. خب خیلی ممنونم. بعد آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان، این درسته، اینی که دوستمون زحمت کشتن نوشتن این درسته. من کلمه‌اش خود جابجا کردم. در خصوص آخرین سوال جواب بدم، در خصوص شرایط فرهنگی و اقتصادی جامعه حقیقتا همینطوره. متاسفانه افراد تحصیل کرده درآمد کمتری دارن. چطوری میشه دانش؟ خب تو راهکارا میگم که حتما بچه‌ای که درآمد براشون مهم، اولا رشته‌های پردرآمد رو برن، ثانیا در کنار تحصیل مهارت هم داشته باشن که اینا با هم جمع بشن. خیلی ممنونم از حوصله که به خرج دادین، همراهی خوبی که داشتین. امیدوارم گفتگوها براتون مفید بوده باشه و دو تا جلسه بعدی رو با هم همراه باشیم که این بحث رو به نتیجه برسونیم. خداوند پشت پناه شما، شما رو به خدا میسپارم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.